یک نشانی در طول این 50 سال از عملکرد امریکا به ما نشون بدید، ما بگیم این بنا، این راه، این اتوبان، این اقدام، این عمل در کنار همه اون غارت‌های وسیعی که صورت گرفت کار آمریکاست. در کشور ما نه، در کشورهای دیگر، کشور ما را از درون تهی کردن. این جام زهری نیست که با جام زهر قطعنامه 598 جنگ قابل مقایسه باشد. این جام زهری است که جانها را میگیرد، جان انسانیت را میگیرد.
خیلی ممنونیم از همراهی شما با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. اما در ادامه برنامه های بخش اول، برنامه بیقاب بی‌نقاب تقدیم شما خواهد شد.
بیقاب بی‌نقاب.
شبکه نفوذ فرهنگی بدون رتوش. فعالیت‌های نامتعارف و خلاف قواعد دیپلماسی فرهنگی از سوی برخی سفارتخانه‌ها در ایران و برگزاری رویدادها و برنامه‌های به ظاهر فرهنگی و هنری اما ناسازگار با فرهنگ بومی کشور به رویه‌ای برای پیاده‌سازی اهداف جریان‌های نفوذ تبدیل شده است. زمانی که مؤسسه آموزش زبان آلمانی DSIT در کشورمان تعطیل شد، عده‌ای این اقدام را بی‌دلیل و صرفاً عملکردی تلافی جویانه در قبال بستن مرکز اسلامی هامبورگ توسط دولت آلمان دانستند. اما تعطیلی این مؤسسه در پی مدت‌ها فعالیت‌های خارج از چارچوب آلمان‌ها در ایران بود. از جمله تخلفات مؤسسه آموزش زبان آلمانی DSIT مربوط به اعطای بورسیه تحصیلی غیرقانونی، تلاش برای پیشبرد دستور کار سیاسی دولت آلمان در میان شهروندان ایرانی و جذب عوامل برای دولت آلمان از میان دانش آموزان بوده است. این مؤسسه بارها اقدام به تامین مالی برنامه‌های تفریحی زیرزمینی کرده بود که با ارزش‌های بومی و هویتی ما مغایرت داشته است. به عنوان نمونه، بارها تبلیغات گسترده‌ای برای شرکت در کلاس‌های آموزش رقص معاصر داشتند و وعده‌هایی برای اعطای بورسیه به بهترین رقصنده‌ها و امکان مهاجرت از طریق فعالیت هنری به افراد می‌دادند.
مسعود بصیری، کارشناس فرهنگ و رسانه:
یکی از مهمترین کارکردهایی که سفارتخانه‌های مختلف استقبالی در کشورهای جهان دارن، چه کشورهای دوست و همراه خودشون که بیشتر اونها در غرب حضور دارن و شناخته میشن مثل اروپایی‌ها، برخی کشورهای شرقی و حتی عربی، و چه کسانی که در مقابل اونها در دولت‌ها، در میان دولت‌ها و ملت‌های مختلف ایستادگی میکنن و چندان با اونها همراه نیستن، این هستش که مردم اون کشور و جامعه هدف رو به وسیله سفارتخانه‌های خودشون از نظر افکار عمومی تحت کنترل در بیارن و تصویر بزرگ نمایی شده از قدرت، دستاوردها و فرهنگ غرب رو به اونها دیکته کنن که در نتیجه اون مردم جامعه هدف و تصمیم گیران جامعه هدف، دولت‌های هدف و همینطور تصمیم سازان اونها دچار خطای محاسباتی شده و بعضن با وادادگی یا اشتباه تصور کردن نسبت به دشمن راه رو برای ایستادگی، مقاومت، خودسازی، امید و افزایش توانمندی‌های داخلی ببرد. پیش از این هم در تاریخ سابقه داشته، هم پرتغالی ها، اسپانیایی ها، بعد ها دول جدیدی که اومدن مثل دولت انگلستان و طی دهه های اخیر دولت آمریکا و همدستان اون، به خصوص دولتی که تقریبا میشه گفت تمام کمال در راستای اهداف آمریکایی ها تلاش میکنه دولت آلمان، اینها تلاش میکنن و میکوشن با استفاده از جای پایی که در کشورهای دیگه و به خصوص کشور ما دارن، مردم رو تحت تاثیر خودشون قرار بدن و به همون اهداف و نگاه هایی که عرض کردم دست پیدا کنن. یکی از مهمترین راهکارهای اونها برای افزایش نفوذ در کشورهای هدف استفاده از حوزه فرهنگ هست که مهمترین جلوه و نماد اون سینما، فضای مجازی، هنرمندان و بعضن حتی سوء استفاده از انگیزه های علمی در میان جوانان هست. لذا ارتباط گیری با هنرمندان، ارتباط گیری با نخبگان دانشگاهی به بهانه های فرهنگ و بهانه های شرایط بهتر زندگی در کشورهای غربی، بورسیه های تحصیلی و حتی تأسیس مدارس و دانشگاه ها در کشورهای مختلف که حالا الحمدلله در کشور ما دانشگاه ها و مدارس غربی حضور خاصی ندارد، اما این حتما مورد سوء استفاده اونها قرار میگیرد. با جذب افراد و تربیت خاص و حتی غیر محسوس کارهایی رو انجام میدن، مثل محتوایی که در کتابهای اونا وجود داره و به جوانان و نوجوانان عرضه میکنن، مثل اساتیدی که ازشون استفاده میکنن که در لابلای آموزش های علمی اساتید خودشون رو پیاده میکنن و حرفهای خودشون رو میزنن، و بعضا در کشورهای دیگه هم همین اتفاقات افتاده. جوانانی که جذب این مؤسسات یا جذب بسته های فرهنگی غربی که عرض کردم یکی از مشهورترین آنها در ایران دولت آلمان و بعضا دولت فرانسه هم هست، کسانی که جذب اینها میشن بعد از یه مدتی حتی ناخواسته و حتی ناآگاهانه و شاید از سر دلسوزی برای اصلاح امور کشور دچار یک حالت یأس و وادادگی میشن و در نهایت وقتی از راهکارهایی که اونها بهشون ارائه میکنن نمیتونن دستاوردی داشته باشن، دل سرد و زده از این کشور میرن و توانمندی های خودشون رو در اختیار کشور قدرتمند قرار میدن. متاسفانه در کشور ما بعضا مشاهده میشه در قالب مؤسسات فرهنگی که پیش از این هم داشتیم، مثلا من یادمه که کمپانی نفتی شل در ایران یه دفتر بزرگی رو اجاره کرده بود و کارهای فرهنگی میکرد و با کودکان ارتباط میگرفت، یا مدارسی رو برای آموزش زبانهای خودشون در ایران تأسیس میکردن که البته در همه دنیا هم هست، اونا مدارس رسمی فعالیت میکنن، دانشگاهشون به صورت رسمی فعالیت میکنن، مثلا شما در بیروت دانشگاه آمریکایی حضور داره و یه عده میرن اونجا ثبت نام میکنن، درس میکنن و موارد متعدد دیگه. حتی در حوزه فیلم و سینما و فرهنگ هم همینطوره، با جذب هنرمندان یا به ظاهر هنرمندان و کسانی که مقبولیت خوبی در میان آرا و افکار عامه مردم دارن تلاش میکنن با اعمال نفوذ یا تلاش میکنن با دیکته کردن مستقیم یا غیر مستقیم خواسته های اونها، پنجره‌ای که روی به مردم ایران از دریچه سینما و فیلم و تلویزیون باز میکنن دریچه‌ای باشه که اهداف اونها رو در نهایت تامین کنه. باید مسئولین خیلی متوجه این موضوع باشن. پیش از اون باید حتما مدارس، دانشگاه‌ها و مسئولین آموزشی ما متوجه این موضوع بسیار بسیار مهم باشن و اجازه نفوذ رو ندن. غربی‌ها به اندازه کافی از طریق فضای مجازی روی افکار عمومی ما اثر دارن، خیلی تلاش میکنن روی نخبگان ما اثر بگذارن که بعضن هم متأسفانه این دستاورد رو داشتن. باید جلوی اینها گرفته بشه، همونطور که اونها اجازه فعالیت به مبلغین فرهنگی ما نمیدن.
بر اساس گزارش‌های موجود، مؤسسه آموزش زبان آلمانی سالانه 500,000 یورو، حدود 35 میلیارد تومان برای حمایت از گروه‌های هنری فعال در زمینه موسیقی، سینما و برنامه‌های تفریحی و سرگرمی هزینه می‌کرد. اما هدف اصلی آن نه تبادل فرهنگی متناسب با شرایط بومی ایران اسلامی، بلکه عادی سازی فرهنگ بیبندوباری و ترویج سبک زندگی غربی در بین جوانان و ترغیب هنرمندان به دور زدن قوانین اخذ مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنجار شکنی در تولیدات فرهنگی و هنری بوده است. این جریان ها علاوه بر به ثمر نشاندن اهداف ضد ایرانی و تخریب هویتی جوانان کشور، کاسبی خوبی هم برای خود راه انداخته بودند. به عنوان نمونه، همین مؤسسه آموزش زبان آلمانی که از سال 1995، یعنی نزدیک به 3 دهه، بدون مجوزهای لازم در تهران فعال بوده، درآمد چشمگیری از حضور سالانه 10,000 دانش آموز به دست آورده است.
امیر حسین جوانشیر، منتقد فرهنگی و فعال سیاسی.
نفوذ نرمی که در چند دهه اخیر اشکال بسیار مدونتری به خودش گرفته و در یک قالب حرفه‌ای‌تری در داخل جاری و ساری هستش، بعد از این بود که دشمنان این مرز و بوم به این نتیجه رسیدن که از مواجهه سخت با جمهوری اسلامی ایران ناتوان هستند و امکان مواجهه سخت و فیزیکی رو ندارن، همونطور که رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی چند روز گذشته خودشون به این نکته به درستی اشاره کردن. و بحث جنگ نرم و استحاله ای از درون چیزی هستش که به صورت سیستماتیک توسط شبکه نفوذ از طریق برخی دشمنان قسم خورده این مرز و بوم و همپیمانانشون که حالا سفارتخانه هایی هم در داخل دارن، طریق بخش فرهنگی و از طریق شبکه نسبتاً گسترده‌ای که از قدیم الایام در بین برخی از هنرمندان تو حوزه سینما، تئاتر، موسیقی، هنرهای از این قبیل داشتند و دارن، به هر حال اخباری رو پیگیری میکنن، خط خبری رو در داخل دنبال میکنن و اهدافی رو در جهت تغییر ذائقه ایرانی، تغییر نمادهای ایرانی، تغییر ایدولوژی مردم، تضعیف اعتقادات مردم، به ویژه بر روی نسل جوان و دختران و پسران ما اینها برنامه دارن و حتی تولید آثار سیاه‌نما و زاویه دار با نظام و انقلاب و ارزش‌ها رو و حتی مذهب رو به صورت جدی در دستور کار خودشون قرار دادن و از این گونه آثار تو زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری، از کتاب گرفته، فیلم گرفته، مستند گرفته، سریال گرفته، موسیقی گرفته و دیگر زمینه‌های فرهنگی حمایت میکنن. کسانی که حالا به هر حال زاویه دارن با نظام به اینها چراغ سبز نشون میدن، شبکه های اینها رو بولد میکنن، جشنواره های خارجی میبرن، بهشون جایزه میدن، بهشون خط میدن، بعضا برای پروژه های خودشون کمک های مالی بهشون میشه که در بعضی از موارد هم مبالغ نسبتا هنگفت بوده در سالهای اخیر. وقتی رصد میکنیم فضای شبکه نفوذ رو در برخی از مقاطع هم متاسفانه توفیقاتی و یک به اصطلاح موفقیت هایی ولو کوچک داشتن که نمونه بارز این رو ما در فتنه 1401 در شهریور ماه میبینیم که در فتنه زن زندگی آزادی که سر مرحوم مهسا امینی به وجود آوردن، تمام توان رسانه‌ای خودشون رو و فرهنگی خودشون رو و تمام هنرمندانی که به نوعی با اینها کم و بیش در ارتباط بودن، چه دانسته چه نادانسته، از طریق شبکه‌های مختلفی که دارن، بعضی‌ها رو مستقیم، بعضی‌ها رو با واسطه، به خط کردن و در جهت ضربه به اعتبار نظام جمهوری اسلامی و ضربه به اعتقادات مردم و ایجاد شبهه و شک در جامعه و دو دستگی و دویت استفاده کردن و حالا به حمدالله بعد از گذشت چند ماه مردم خودشون متوجه شدن که به هر حال فریب یک شبکه‌ای و یک توطئه سازماندهی شده‌ای رو خورده بودن و عرضم به حضور شما که نقش سفارتخونه ها و رایزن های فرهنگی و شبکه‌هایی که اینها حمایت میکنن و از قدیم و لایق در داخل دارن و ارتباطاتی که به صورت گسترده به هر حال برقرار کردن کاملا هویدا هستش در این توطئه ها. تو همین امسال هم به هر حال در شرایط فعلی اینها بیکار ننشستن و برای این اوضاع سخت معیشتی که الهام گرفته از تحریم های ناجوانمردانه کشورهای غربی هم علیه ما هست هم به هر حال در نهایت دنبال فتنه جدیدی هستن و دوباره دو استفاده میخوان بکنن از سلبریتی ها و چهره های مطرح و مرجع جامعه در حوزه های فرهنگی، هنری و حتی ورزشی. یکی از این کشورها که حالا من نام میبرم انگلستان هست داره این هست که از قدیم الایام سعی کرده که اهداف خودش رو و توطئه های خودش رو و فتنه های خودش رو به تعبیری از دهان سلبریتی ها و چهره های فرهنگی الیت و مرجع جامعه به مردم بگه، نیات خودش و دچه خودش رو سعی بکنه مخفی بکنه در این توطئه ها و نقش خودش رو کمرنگ بکنه یا کاملا مستتر بکنه.
بخش های به اصطلاح فرهنگی سفارتخانه ها و فعالیت های مرتبط و مورد حمایت آنها با تبلیغ ارزش های خود و ایجاد احساس کمبود و حقارت فرهنگی در جوانان و نوجوانان ایرانی اعتماد به نفس آنها را می گیرند و با روبودن هویت بومی بخش بزرگی از جامعه ایران را دچار خود باختگی می کنند.
جوهشگر تاریخ معاصر.
من معتقدم که برای اینکه ما نفوذ رو خوب بفهمیم که چی هست، به نظرم باید بدونیم که اهداف اون کشورهایی که از اونها به عنوان استعمارگر، استکباری، امپریالیسم یاد میکنیم، اونها اهدافشون چی هست. وقتی که ما اهداف اونها رو میبینیم و این رو به نظرم میرسه که بهش یقین پیدا میکنیم که هدف اونها سلطه بر دیگر کشورها هست، طبیعتاً نفوذ برای اونها یک امر جدی میشه. یعنی هم باید نفوذ اقتصادی، هم باید نفوذ امنیتی، هم نفوذ سیاسی و به اعتقاد من مهمتر از همه اینها نفوذ فرهنگی در اون کشور داشته باشن. به این دلیل که فرهنگ هست که راه و روش مردم یک کشور رو تعیین میکنه. شما میتونید با اسلحه برید وارد یک کشوری و اسلحه رو بگیرید جلوی مردم اون کشور و بگید شما باید از من اطاعت بکنید، اموالشون هم چپاول بکنید و اینها. خب اینها خیلی زحمت داره. ساده ترین و بهترین و مؤثرترین و عمیق ترین راه اینه که یک کاری بکنید که اصلا مردم اون کشور شما رو کاملا پذیرا باشن و در برابر شما اون واکنش های لازم رو نشون ندن. کرزون وقتی وارد ایران میشه یه جوان حدوداً 30 ساله هست، خبرنگار روزنامه تایمز. 1898 وارد ایران میشه و از مرزهای شمال ایران وارد میشه و تقریباً از جنوب ایران خارج میشه. من تعبیرم اینه او به لحاظ اطلاعاتی به معنای وسیع کلمه رو دارم عرض میکنم، ایران رو شخم میزنه. یعنی واقعاً تمام اطلاعات مربوط به اقوام، اقتصاد، خوراکی ها، مسائل نظامی، نقاط استراتژیک همه رو آورده.
طبیعتاً استراتژی نهایی پروژه بگیران سفارتخانه ای آماده سازی فضای کشور برای پیاده سازی نقشه های بعدی آنها، یعنی براندازی نظام با عملیات نرم و تدریجی است. ظاهراً آلمان که هنوز اهداف امپریالیستی خود را دنبال می کند، نمی تواند بپذیرد که ملتی بزرگ مرکز هدایت و نفوذ آن را تعطیل کرده. هامبورگ در ماه گذشته می دانند که قطعاً تصوری سطحی و بدون تحلیل است.
دکتر محمد قنبری، کارشناس رسانه و فرهنگ.
امروزه در سفارتخانه های کشورهای اروپایی در کشورمون شاهد بازگشایی کلاس های زبان، کلاس های آموزش مسائل فرهنگی، هنری و ارزش های حاکم بر کشور خودشون در سرزمین و جغرافی های کشور عزیزمون هستیم و بیشتر در کلان شهرها شاهد گفتگوی مستقیم بیواسطه و رو در روی عناصر فرهنگی مسلط به حوزه فرهنگ کشور ما در سفارتخانه ها که همون سفیرها هستند یا کاردارانی که دارن کار فرهنگی اون سفارتخانه رو پیش میبرن در کشور مستقیما با بدنه جامعه ما ارتباط برقرار میکنن و بخش زیادی از این ارتباط از طریق فضای مجازی و رسانه ها بسترسازی و پیگیری میشه. مقام معظم رهبری در این خصوص اشاره‌ای داشتن، البته مسائل نزدیک به این موضوع که برداشت بنده به عنوان یک حالا کارشناس جز در این حوزه این هست که این موضوع به سمت استعمار فرهنگی پیش میره که سال 96 هشتم فروردین سال 96 مقام معظم رهبری فرمودند که استعمار فرهنگی یکی از ابعاد مهم پدیده استعمار در طی قرون متمادی بوده، یعنی این مرتبط به الان نیست. در جای دیگه در همون سخنرانی فرمودند که میتوان از استعمار فرهنگی به عنوان معارضه فرهنگی علیه ملت‌ها نام برد و من جنبندی این دو جمله نورانی رو از مقام معظم رهبری در این جمله خیلی واضح و روشن دیدم بدون رتوش که ایشون فرمودن استعمارگران در دوران استعمار یکی از اولین کارهایی که میکردن این بود که فرهنگ خودشون رو وارد اون منطقه تحت نفوذ استعماری بکنن. این هم دقیقا در همون تاریخ 8/1/1396 بعد از بازدید از نمایشگاه حماسه گوهرشاد این جملات رو مقام معظم رهبری فرمودن. اما خب راهکاری که ایشون دوباره اشاره میکنن منتها در سال 1393 میفهمن که اگر کشورها ملت‌هایی بتوانند همت کنند و جامعه بشری و جامعه جهانی رو از زیر بختک استعمار و استکبار بیرون بکشن مشکل حل میشه، یعنی عمده مشکل بشریت اینه. خب ببینید یک نکته‌ای که ایشون اشاره میکنن وقتی که ما صحبت از دیپلماسی فرهنگی و حوزه سیاست خارجی میکنیم و امروزه در کشور خودمون شاهد فعالیت‌های کشورها در این حوزه هستیم، مثلا ترکیه شبکه تیارتی فارسی خودش رو راه اندازی می‌کنه برای جامعه مخاطب ایرانی و دقیقاً رئیس دستگاه رسانه دولتی ترکیه اشاره می‌کنه قصد اذیت ایران رو داریم. سفارت آلمان فعالیت‌هایی رو برای عادی سازی روابط محرم و نامحرم و فرهنگ برهنگی توسعهش، چیزی که خودشون در آلمان از این ناحیه ضربات زیادی رو خوردن، خانواده هایی که اونجا متلاشی شدن، زندگی هایی که دچار مشکلات فراوان شد، اما همین نسخه مسموم رو امروز برای کشور ما دارن پیاده سازی میکنن. یا سفارت کره جنوبی در حوزه فرهنگ و هنر سفیری رو امروز در کشور ما اعزام میکنه که این قبل از این مسئولیت سفیر کره جنوبی در ایالات متحده امریکا بوده و اونجا حتی دکترای خودش رو میگیره و کاملا مسلط به حوزه فرهنگ هست و ارزش‌های فرهنگی رو خوب میشناسه. شاهد هستیم هر از گاهی از اسطوره ها و افراد صاحب نام و در حوزه های مختلف حتی ورزشی در سفارت خونه مطبوع خودش از اینها تقدیر میکنه، لوح میده و در حوزه های مختلف فرهنگی هم ایشون شرکت فعال داره، یعنی حضور داره، از نزدیک و میدانی مسائل رو رصد میکنه، عناصر رو شناسایی میکنه و مدارس مختلفی رو هم دارن تحت عنوان آموزشگاه های مختلف رونمایی میکنن، فعال میکنن و جمعیتی رو به خودشون جذب میکنن. در حوزه فضای مجازی هم خب فعالیتاشون بسیار گسترده است. حالا دیگه از بقیه سفارتخونه ها دیگه از تک تکشون بخوایم نام ببریم که چه کار میکنن، مثلا عربستان این ویترین مجازی که امروز داره درست میکنه، اون شهر نئونشون که داره رونمایی میکنه، مرکز اعتدالی که امروز در جغرافیای خودش برای تسلط مجازی به کشورهای دیگه داره این کار رو انجام میده، ستاره هایی رو که داره از جهان از فوتبال کریستیانو رونالدو بگیرین تا حوزه‌های انیمیشن و بازی و اینها جذب میکنه، حتی تو جغرافیای عربستان مستقر میکنه که بتونه این فضای رسانه‌ای رو تسهیل بکنه و سفارتخونه هاش به عنوان پیاده نظامش دارن این توسعه رو به صورت زیرپوستی در کشورهای منطقه به خصوص کشورهایی که حالت رقابت و حالا نمیگم خصومت با عربستان دارن، اما تمام اینها رو میخواد زیر سلطه خودش بگیره. مجموع این فرایند ما رو به این نقطه میرسونه که طبق تعابیری که از مقام معظم رهبری خدمتون عرض شد، به خصوص در حوزه فرهنگی یک مستعمره فرهنگی قراره که از این فعالیت ها این سفارتخونه ها برای کشورهای مطبوع خودشون ایجاد بکنه.
نوع مواجهه ما با فعالیت‌های به ظاهر فرهنگی سفارتخانه‌ها در کشورمان و کوچکترین اقدامات فرهنگی و هنری ایران در خارج موضوع قابل تأمل است. کشورهای غربی با ایده ترویج اسلام حراسی بین شهروندان خود، حتی از یک مرکز اسلامی با سازوکار مشخص و تاریخچه طولانی مانند مرکز اسلامی هامبورگ واهمه دارند و با ادعاهای واهی تروریست پروری درهای این مرکز فرهنگی را روی اسلام دوستان می‌بندند و حتی از سالها قبل سعی می‌کنند جلوی توجه مردم به فعالیت‌های آن را با ساخت و ساز مقابل ساختمان مرکز اسلامی هامبورگ بگیرند و بعد اخبار بسته شدن این مرکز را با هیجان خاصی از سوی شبکه‌های معاند فارسی زبان طوری بزرگ نمایی می‌کنند که موجب به هم ریختگی افکار عمومی می‌شود. این در حالی است که کوچکترین سندی مبنی بر فعالیت‌های خارج از عرف در این مرکز وجود ندارد و در مقابل دفاتر فرهنگی سفارتخانه‌های خودشان در ایران آشکارا دست به عملیات نرم فرهنگی می‌زنند و هویت ملی و مذهبی ما را خدشه‌دار می‌کنند.
من میگم رزمندگان ما، مجاهدان ما، برای این که پرچم دشمن در مرزهای ما برافراشته نشود، جان خودشون رو قربان کردن، فداکاری کردن. جوانان مبارز و مجاهد خانواده های خودشون رو داغدار کردن برای این که پرچم دشمن در مرزهای این کشور بالا نره. نمیشه ملت ایران قبول کنه که همون پرچم ها به وسیله افراد نفوذی، به وسیله انسان های فریب خورده در داخل کشور برافراشته بشه. این پرچم، پرچم نفوذ فرهنگی و سبک زندگی دشمن و وسوسه های خصمانه دشمن نباید در داخل کشور در دستگاه‌های مختلف ما برافراشته بشه. باید مراقبت کرد.
صبحتون بخیر باشه. همچنان همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. اما یادآوری میکنم که پنج شنبه 13 دی ماه سال روز شهادت مظلومانه سردار سلیمانی که اسطوره شجاعت، دلاوری و رشادت بودن رو خدمت دوستداران شریف و مردم شجاع ایران زمین تسلیت میگیم. راهشان پر رهرو و یادشان جاودان.
سید دلیل بیان این رو وعده داد که جوانان زندانی و اسیر لبنانی را از چنگال رژیم صهیونیستی آزاد کنه. از او در اصل بندبنای یک عملیات ویژه‌ای که فرماندهی اون عملیات ویژه را سردار نامبرد واقعی جهید اماد مخونی توانست در داخل سرزمین ارنستین اشغالی یک ماشین در واقع همه رژیم صهیونیستی به مورد حمله قرار بده، به دو نفر را از داخل او در واقع زخمی به اسارت در واقع بزن.
ممکنه کسی شماتت کنه که بگه حزب الله چرا برای گرفتن دو اسیر کل شیعه را به خطر مواجه کرد. از تهران اصرار داشتن که من بیام برای توضیح. من از یک راه فرعی برگشتم، خدمت ایشون رسیدم. آقا فرمودن که اسرائیل این تر را از قبل آماده کرده و میخواست همین تر را در یک غافلگیری کامل به مورد اجرا بذاره و حزب الله را در غافلگیری نابود کنه.